شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکارانم برنامه خبری این ساعت پیشکش میکنیم. وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه گفت که او در موقف قرار ندارد تا به صورت قطعی بگوید که گلوله باری مرگبار در پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا یک عمل دهشت افکنی بوده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که به اتفاق خالد مفتون پیشکش میکنیم.
با تقدیم سلام، شماری از مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات، ناظران و اعضای تیم‌های کاندیدان انتخاباتی امروز یکشنبه در نشست معلوماتی روی چگونگی پیشرفت روند شمارش آرای انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردند. در این نشست اسدالله سعادتی، معاون دوم تکت انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، گفت که شمارش آرای مجعول به شفافیت روند انتخابات آسیب می‌رساند.
قانون یا طرز عمل وقتی چیز را میگه، شما در او را نقض کنین، او را نادیده بگیرین و با احتمالاتی که هیچ پایه و مبنای منطقی و تکنیکی و حقوقی نداره، شما به این 102 هزار رای را اعتبار بدین. این به معنی تغییر آوردن در نتیجه نهم قانون انتخابات جرم پنداشته شده.
اما اسمت الله مل، یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان، در این نشست گفت که کمیسیون مطابق قوانین و مقررات انتخاباتی عمل میکند و بی‌طرفی خود را حفظ میکند.
27 ولایت ما کاملا تکمیل شده، در مورد 7 ولایت هم تصمیم گرفته میشه. با یک بار دیگه ما باز برای شما میگم که به هیچ زر و زور و به هیچ کس ما تسلیم نیستیم، به جز از قانون و مقررات و اصولی که تهیه و ترتیب شده.
انتخابات افغانستان بیش از 2 ماه قبل برگزار شد، اما کمیسیون انتخابات تا حال قادر نشده است نتایج ابتدایی را اعلام کند و دلیل آن به ادعای برخی از تیم‌های انتخاباتی تقلب سازماندهی شده در انتخابات عنوان شده است.
تیم‌های انتخاباتی دولت‌ساز و تدبیر و توسعه در اعلامیه مشترکی گفتند که این دو تیم تصمیم گرفتند تا با هم همکاری و ائتلاف کنند. در این اعلامیه آمده است که تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی از تیم تدبیر و توسعه به رهبری فراموش تمام ناخواسته است تا با هم بپیوندند. اعلامیه حاکی است تیم تدبیر و توسعه دولت تیم دولت‌ساز را مبنی بر همکاری و اعلام حمایت از آن تیم میپذیرد و مشارکت خیش را با رهبری این تیم جهت دستیابی به افغانستان امن و توسعه یافته اعلام می دارد. هر دو تیم از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در روشنایی قوانین نافذه هرچی سریعتر اعلام کنند.
جسد تتسو ناکومورا، داکر ژاپنی که پس از چندین سال خدمت در افغانستان به ضرب گلوله کشته شد، امروز یکشنبه به زادگاهش ژاپن رسید. تیاره که جسد ناکومورا را انتقال میداد، امروز در میدان هوایی ناریتا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن نشست کرد. ناکومورای 73 ساله که به نام کاکومورات نیز در بین افغانهاش از شهرت برخوردار بود، به روز چهارشنبه در شهر جلال آباد در حمله مردان مسلح بر موتر عاملش کشته شد. او از سال 1980 در بخش صحت و زراعت در ولایت ننگرهار مصروف کار بود. مسئولیت این حمله را که در نتیجه آن 5 شهروند افغان نیز کشته شده است، هیچ شخص و یا گروهی بر عهده نگرفته است. کشته شدن آقای ناکومورا که شهروندی افتخاری افغانستان را نیز داشت، واکنش‌های گسترده افغان‌ها را برانگیخت و در چندین شهر افغانستان مردم به یاد این امدادگر ژاپنی شمع افروختند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه مسوده بودجه حدود 39 میلیارد دلاری را به پارلمان آن کشور پیشنهاد کرد و گفته است که این بودجه به گونه‌ای طراحی شده تا در مقابل تغییرات اقتصادی ایالات متحده مقاومت صورت گیرد. رئیس جمهور ایران گفته است که این بودجه می تواند اتکای کشورش را به عواید ناشی از صادرات تیل که هدف تعزیرات امریکا قرار گرفته است کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تاریخ 8 ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از ایران، تهران را دشمن قسم خورده اسرائیل خواند و گفت که به دلیل از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد تا تهران اجازه پیدا کند که به سلاح هسته‌ای دست یابد.
ما 150 میلیارد دلار به ایران پرداخت کردیم. 1.8 میلیارد دلار پول نقد. هیچ چیزی نگرفتیم. اما امروز ایران یک کشور متفاوت است و به این معنا نیست که ایران هر وقت بخواهد بیاید و حمله کند. آنها ممکن این کار را نکنند، ولی آنها در کشور خود تظاهرات دارند و پول ندارند و ما بر آنها قوی ترین تحریم ها را وضع کردیم. بنابراین ببینیم که چه می شود.
رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در جریان سخنرانیش در انجمن یهودیان آمریکایی در ایالت فلوریدا بیان کرد و یک بار دیگر از وضع تعزیرات شدید اقتصادی بر تهران دفاع کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت باور دارد که هزاران ایرانی در اعتراضات اخیر ایران کشته و هزاران تن دیگر تعقیب شدند. او علاوه کرد که ایالات متحده همیشه در مبارزات صلح‌خواهانه برای آزادی در کنار مردم ایران خواهد ایستاد.
مقام های عراقی امروز یکشنبه گفتند که شمار کشته شدگان معترض ضد حکومتی در بغداد، پایتخت آن کشور، که روز شنبه مورد حمله مردان مسلح قرار گرفته بودند، کم از کم به 24 نفر افزایش یافته است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
حمله روز شنبه در بغداد مرگبارترین حمله در جریان اعتراضات مردمی در آن کشور به شمار می رود. اعتراضاتی که به تاریخ اول ماه اکتبر سال جاری در عراق آغاز شد. مقامات پلیس و صحی در بغداد گفتند که در حمله ناوقت جمعه شب و روز شنبه بر معترضان ضد حکومت در بغداد بیش از 127 معترض دیگر زخمی شدند. پلیس بغداد گفته است که افراد مسلح نقاب پوش بر معترضان حمله کردند که تا حال هویت آنها شناخته نشده است. اعتراضات مردمی ضد حکومت نخست به تاریخ اول ماه اکتبر سال جاری در بغداد آغاز و به سرعت به سایر شهرهای آن کشور گسترش یافت. موجودیت فساد اداری و ارائه خدمات اجتماعی ضعیف از دلایل عمده اعتراضات مردمی بر ضد حکومت عراق ترقی شده است. این اعتراضات در نهایت موجب شد تا عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین آن کشور از مقامش کنارگیری کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رهبران روسیه و اوکراین قرار است فردا دوشنبه نخستین گفتگوهای مستقیمشان را در پاریس پایتخت فرانسه آغاز کنند تا جنگ 5 ساله در شرق اوکراین میان قوای اوکراینی و شورشانی که از حمایت روسیه برخوردارند خاتمه یابد. ملاقات رهبران دو کشور بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان یافتن جنگ در شرق اوکراین است. در جریان 5 سال گذشته بیش از 13,000 اوکراینی کشته شدند. در این مدت کرملین گفته است که سربازان روسی در جنگ اوکراین سهم نگرفتند. اما بر اساس گزارش‌ها حکومت روسیه سربازان آن کشور را زیر نام داوطلبان در جنگ اوکراین اعزام کرده است.
مقام های کره شمالی گفتند که آنان یک آزمایش راکتی جدید را انجام دادند، اما جزئیات در مورد این آزمایش ارائه نشده است. تلویزیون دولتی این کشور امروز یکشنبه ضمن اعلام این مطلب گفت که این آزمایش مهم در مرکز تأسیسات ماهواره‌ای موسوم به سوها واقع در شمال غرب کره شمالی صورت گرفته است. پیونگ‌یانگ درباره این آزمایش جدید جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که نتیجه این آزمایش موقعیت استراتژیک کره شمالی را تقویت خواهد بخشید. مقام های ایالات متحده قبل بر این گفته بودند که کره شمالی توافق کرده بود تا این پایگاه آزمایش های میزایل ها را مسدود کند. از آغاز سال جاری میلادی کره شمالی چندین بار میزایل های بالستیک خود را آزمایش کرده است، آزمایش هایی که موجب نگرانی کره جنوبی و ژاپن شده است. تا حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 3 بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرده تا شبه جزیره کره آری از سلاح اتمی شود، اما تا حال این ملاقات ها بی نتیجه باقی مانده است.
وزیر مالی فرانسه امروز یکشنبه گفت که کشورش آماده است تا از طریق مراجعه با سازمان تجارت جهانی علیه وضع تعرفه های گمرک آمریکا بر کالاهای فرانسوی شکایت کند. برونو لومیر وزیر مالی فرانسه گفته است که کشورش آمادگی میگیرد تا موضوع وضع تعرفه های گمرکی که از سوی ایالات متحده بر برخی از کالاهای تجارتی فرانسه وضع شده است به محکمه بین المللی به صورت اخص WTO یا سازمان تجارت جهانی مراجعه کند. اداره دونالد ترامپ پس از آن بر برخی از کالاهای تجارتی فرانسه تعرفه گمرکی وضع کرد که فرانسه بر شرکت‌های دیجیتالی ایالات متحده مالیات را وضع کرد. اما مقام‌های فرانسوی گفتند که این مالیات بر سایر شرکت‌های دیجیتالی فرانسوی، چینی و اروپایی نیز وضع شده است و در مقابل شرکت‌های آمریکایی تبعیض صورت نگرفته است.
مقام های هند گفتند که در اثر آتش سوزی در یک فابریکه 6 طبقه ای واقع در دهلی جدید 46 نفر جان باختند. به گفته مقام های دهلی جدید، آتش سوزی زمانی رخ داد که کارگران این فابریکه در خواب بودند. در این فابریکه که بکس های دستی ساخته می شود، در زمان وقوع آتش سوزی مقدار زیاد مواد خام وجود داشت که به سرعت آتش سوزی افزود. تا حال دلیل این آتش سوزی مشخص نشده و تیم نجات تا حال 50 نفر را نجات داده است که اکثر آنان از دود آتش سوزی متاثر شده اند. مقام های هندی همچنان اعلام کردند که به خاطر خاموش ساختن آتش و نجات مردم، 16 گروه کمک رسان و تیم های اطفائیه را به محل فرستادند.
و مقام ها در مالزی امروز یکشنبه از مبتلا شدن یک کودک 3 ماهه به پولیو خبر دادند. مقامات صحی گفتند که این کودک به روز جمعه در حال به شفاخانه انتقال یافت که تب بلند و ضعف دست و پاها داشت و پس از آزمایش تشخیص شد که با ویروس پولیو آلوده شده است. نور اشام عبدالله رئیس عمومی صحت عامه مالزی گفت بیمار در بخش قرنطینه تحت معالجه بوده و وضعیت صحیش خوب است، اما هنوز هم در بخش تنفس به کمک نیاز دارد. مالزیا در سال 2000 میلادی آری از پولیو اعلام شد. آخرین مورد پولیو در این کشور در سال 1992 میلادی گزارش شده بود. بجز افغانستان، پاکستان و نایجیریا، ویروس پولیو در سایر کشورهای جهان محو شده است. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 22 مورد مثبت پولیو در افغانستان و 94 واقعه دیگر در پاکستان ثبت شده است. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. نشست مشترک علنی کمیسیون انتخابات با احزاب سیاسی، تکت های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین المللی که به منظور عبور از بنبست فعلی و ارائه معلومات و توضیحات فنی دایر شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. گزارش را داریم که در این مورد عبدالحی ورشان پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه جلسه مشترک و علنی را با تکیدهای انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین المللی و شماری از نمایندگان احزاب شناخته و ناشناخته دایر کرد و از کارکرد خود توضیحات داد. خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در این جلسه مشترک که با منظور بیرون رفت از بحران کنونی انتخاباتی برگزار شده بود، ادعا کرد که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال روان در تاریخ کشور بهترین انتخابات بوده است.
از لحاظ شفافیت عادلانه بودن نسبت به انتخابات گذشته، بهترین انتخابات در تاریخ کشور بوده است.
خانم نورزانی باز هم از حاضرین و تیکت‌های انتخاباتی معترض خواهان همکاری شد که در 7 ولایت باقی مانده هم روند تفتیش و بازشماری تکمیل شود تا نتیجه ابتدای انتخابات را اعلام نماید. بعد از اظهارات رئیس کمیسیون، آقای دانشی، کمیشنر کمیسیون، در 3 مورد اختلافی میان کمیسیون و کاندیدان معترض که باعث توقف اعلان نتایج ابتدایی شده است، توضیحات ارائه نمود و گفت که همه فیصله‌های کمیسیون مطابق با قانون، لوایح و طرز عمل‌ها صورت گرفته است، مگر اینکه در برخی موارد که اشتباه و غلطی کارمندان کمیسیون بوده است، نمی توانستند آرای مردم را که در شرایط سخت به پای صندوق های رای رفتند باطل نماید.
پس ما چطور به خاطر یک تخطی کوچک کارمند خود رای مردم افغانستان را به اعتبار بسازیم؟
این توضیحات کمیسیون انتخاباتی نه تنها از جانب تیم ثبات و همگرایی، تیم امنیت و عدالت مورد قبول واقع نشد، بلکه سایر نمایندگان جریان های سیاسی هم این معلومات ارائه شده را قانع کننده ندانستند و از کمیسیون خواستند در مورد مسائل اختلافی باید با مواد قانون انتخابات، لوایح و طرز العمل ها استناد شود تا توجیهات غیر حقوقی. سید رحیم هاشمی، نماینده حزب خدمتگاران، در مورد چنین:
ما از کمیسیون تقاضا داشتیم به گونه که باید شفاف معلومات ارائه میکرد در مورد رای ها. اصلا فکر میکنم بر خودشان قناعت بخش بود، بر ما از معلوماتی که ارائه کردن چندان قناعت بخش نبود. کمیسیون مستقل انتخابات طرز العمل ها، قوانین و لوایح قانونی را کنار گذاشته و با حد سو و گمان و مشوره همدیگر برای که باطل شده اعتبار بدن.
تنها تیم دولت‌ساز و نهادهای همسو با ارگ که گفته می شود به خاطر زیغ ساختن وقتی صحبت کردن تیم‌های انتخاباتی معترض دعوت شده بودند، بدون اینکه به موارد قانونی تماس بگیرند، از کمیسیون خواستند که هر چه زودتر نتایج ابتدایی را اعلان نماید و همچنان از جامعه بین‌المللی در رأس آن ایالات متحده آمریکا خواهان همکاری شده. داوود سلطانزوی و آقای مجددی رهبر جبهه نجات ملی در مورد چنین گفت:
منم نیست که قانون ما را مکلف ساخته که استقلال شما را مراعات کنیم.
دوستای بین‌المللی، خودم تقاضا داریم شما هم لطفاً همه را تشویق کنین که نتایج اعلان نتایج ابتدایی بیشتر به تعویق نیفت.
نهادهای ناظر انتخاباتی هم در این نشست مشترک حضور داشتند که از شیوه برگزاری نشست و مدیریت جلسه ابراز ناخرسندی نموده گفتند که خلاف توقعشان بود. یوسف رشید رئیس نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
جلسه امروز انتظار و توقعی که داشتیم که به خاطر حل بنبست و دریافت یک راهکار مناسب جهت رسیدن به مرحله اعلام نتایج ابتدایی، متاسفانه که به او هدف ما نرسیدیم، چون سازماندهی مجلس تصمیم نشده بود که ما را به هدف برسانه. خود کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که درست مدیریت نکرد. تکتای انتخاباتی هم در حدود 4 تکت انتخاباتی امروز حضور داشتند، بقیه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بودند، جامعه جهانی.
اسدالله سعادتی معاون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که در نشست عمومی کمیسیون انتخابات شرکت کرده بود، پس از وضاحت پیرامون 30 ادعایش وقتش از سوی کمیسیون انتخابات قطع شد و زمانی که دوباره با او وقت داده شد گفت که به رسم اعتراض جلسه کمیسیون را ترک می کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آن دوچار بن‌بست شده است که بین کمیسیون مستقل انتخابات و دست کم 11 دسته انتخاباتی روی تصفیه آرای مشکوک از آرای سالم و تفتیش و بازشماری آرا اختلاف نظر و میان آمده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، صدها باشنده ایران در اعتراض به تعویق اعلام نتایج انتخابات و شمارش آرای غیر بایومتریک تظاهرات پرداختند. معترضان گفتند که حکومت برخواسته از تقلب قبول ندارند و اجازه نمیتند تا سرنوشتشان به دست متقلبین بفته. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
مظاهره کنندگان که عمدتاً هواداران تیم‌های ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بودند، کمیسیون انتخابات را به تقلب سیستماتیک و قانون شکنی به نفع تیم حاکم متهم کردند. علی احمد عثمانی رئیس ستاد ثبات و همگرایی گفت که برای بسترسازی دموکراسی و مردم سالاری به خیابان‌ها آمدند.
دموکراسی و مردم سالاری در خیلی از کشورها با همین سرنوشت مواجه شده. ما باید این مبارزات را طی کنیم تا بتانیم در نهایت تقلب از بین ببریم و مردم برای رأی مردم ارزش قائل بشن و در نهایت برای مردم ارزش قائل بشن. تظاهرات امروز به خاطر همه مبارزه با تقلب و به خاطر ارزش شمردن به رأی مردم صورت گرفت.
شاهپور پوپل نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نیز از جامعه جهانی و حکومت افغانستان خواست تا به خواست مردم احترام گذاشته و کمیسیون انتخابات را وادار کنند تا به مسیر قانونی و شفافیت بازگردد.
به خاطر دفاع از حق مردم، به خاطر دفاع از رأی پاک مردم اینجا آمدیم. فقط آمدیم که صدای مردم به گوش جهانیان برسونیم که مردم رأی دادن، پای صندوق‌های رأی رفتن، دموکراسی را یاده کردن. ما آمدیم که همین صدای مردم به گوش جهانیان برسونیم و به تقلب نبگوییم.
معترضان همچنان گفتند حکومتی که بر اساس تقلب تعیین شود را قبول ندارند و اجازه نخواهند داد تا بیشتر از این سرنوشتشان در بحران بماند.
ما به این اعتراضات مدنی خود در هرات و در کل ولایت افغانستان ادامه خواهیم داد و مرحله به مرحله شدت و حدت این اعتراضات بیشتر خواهد شد. ملت آماده است تا به خاطر حفاظت از آرای پاک به هر میدانی حاضر باشد.
متاسفانه آرای غیر بایومتریک 300 هزار رای برای ما هم چالش برانگیز و مشکل ساز بوده. بنابراین می خواهیم که با باطل نمودن آرایی که غیر بایومتریک است به خواسته ملت اهمیت بدن و هر چه زودتر کشور از بحران بکشن و نتیجه شفاف انتخابات اعلام بکنن.
اما هواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد می سپارد که از آرای مردم حفاظت کرده و بر اساس آرای شفاف زعیم آینده کشور را معرفی نمایند.
کمیسیون مستقل انتخابات همواره تلاش می کند تا از تمامی روند به مردم، رسانه ها و جوانب زیدخل به گونه شفاف معلومات بدهد. روند انتخابات یک روندی ملی هست. کمیسیون تا کنون بی‌طرفی کامل خیش را حفظ نموده و از این به بعد نیز متعهد به اجرای احکام قانون بوده و با استقلالیت و بی‌طرفی کامل امور را به پیش خواهد برد.
پیش از این دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی گفته بود به هر تصمیمی که کمیسیون انتخابات اتخاذ کند احترام خواهد گذاشت. از سوی هم گفتمان کمیسیون مستقل انتخابات با ستادهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و ناظران انتخاباتی که به روز یکشنبه برای یافتن راه حل بنبست کنونی انتخابات برگزار شده بود، بی نتیجه پایان یافت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به مناسبت کمپین 16 روزه محو خشونت علیه زنان برنامه را برگزار کرده که در او روی موضوع ای که زنان مردان چگونه میتونن با کمک یکدیگر در پیشرفت زنان و بیبود وضعیت اجتماعی کمک کنند گفتگو کردند. سمسم سیرت در این مورد گزارش میدهد.
به باور فعالان حقوق زن، چون جامعه افغانستان سنتی است، زنان بدون حمایت مردان با مشکلات و چالش‌های بیشتر می‌توانند موفقیت را کسب نمایند. به همین دلیل، اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان برنامه‌ای را راه اندازی کرده که در آن روی همکاری مشترک میان زنان و مردان برای پشتیبانی از بانوان بحث و گفتگو می‌شود. صفیه صدیقی فعال حقوق زن گفت که زنان نسبت به مردان بیشتر کار می کنند که این به گونه خشونت است. به گفته وی، زنان که در بیرون از خانه کار می کنند در کنار آن کارهای روزمره خانه را نیز انجام می دهند.
اگر مسئله عاید باشه، عایداتی باشه، اما طوری که یک مرد کار می کنه و نفقه تمام و فامیل می پردازه، ولی حداقل وقتی که خانه آمد چای برش مانده می شه، دخترکایش دویده میرن پدرجان حداقل یک محبت امرایش میشه، ولی زنی که از بیرون میایه فقط دستکار رو خودم اندازه و میره راسن آشپزخانه داخل میشه.
به گفته این فعالان حقوق زن، نیاز است تا مردان در کارهای خانه برای زنان کمک کنند و در فعالیت‌های بیرون از خانه نیز آنان را حمایت نمایند. کمپاین منع خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر برای 16 روز آغاز شده و تا 11 دسامبر ادامه می‌یابد. لطیفه سحر یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت که خشونت علیه زنان هنوز یکی از چالش‌های جدی حقوق بشری است.
با آنکه افغانستان در طول بیش از 10 سال اخیر دستاوردهای مهم در عرصه‌های مختلف حقوق زنان از قبیل آموزش زنان و دختران، صحت و مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و مدنی داشته است، ولی معضلات ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی در برابر حقوق زنان در بسیاری از مناطق کشور هنوز فراروی زنان قرار دارد و باعث نقص حقوق و آزادی‌های آنان می‌گردد.
لطیفه سلطانی، مسئول بخش کودکان و زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که افغانستان به کنوانسیون‌های بین‌المللی منع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان پیوسته و بنابراین نیاز است که از زنان به گونه همه جانبه حمایت شود.
ما یک زن هر قدر بخواهیم که او را توانمند بسازیم و معمول میزان یعنی او را تشویق کنیم که گام‌های در جهت بهبود آیندهش برداشته شوم.
وزارت امور زنان افغانستان گفته که از 25 نوامبر سال 2018 تا زمان مشابه سال 2019 میلادی 6449 واقعه خشونت علیه زنان ثبت شده است. فعالان حقوق زن معافیت از مجازات عاملان خشونت علیه زنان را دلیل عمده افزایش خشونت علیه زنان می دانند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
پیام رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. یک روز پس از اینکه خبر تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده منتشر شد، رئیس جمهور ترامپ در خطابه‌ای در انجمن یهودیای آمریکایی در فلوریدا از مردم ایران حمایت کرد و رژیم ایران با کشتار و هدف قرار دادن مردم کشور متهم کرد. لیلا محبیب عظیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترامپ در نشست انجمن یهودان آمریکایی از حکومت ایران که دشمن سوگند خورده اسرائیل تلقی می شود انتقاد کرد و گفت:
ما 150 میلیارد دلار به ایران پرداخت کردیم. 1.8 میلیارد دلار پول نقد. هیچ چیزی نگرفتیم. اما امروز ایران یک کشور متفاوت است و به این معنا نیست که ایران هر وقت بخواهد بیاید و حمله کند. آنها ممکن این کار را نکنند، ولی آنها در کشور خود تظاهرات دارند و پول ندارند و ما بر آنها قوی ترین تحریم ها را وضع کردیم. بنابراین ببینیم که چه می شود.
رئیس جمهور ترامپ از شهروندان ایرانی که معترض به تصمیم دولت خود مبنی بر افزایش مواد سوخت است حمایت نمود. ترامپ گفت او باور دارد که هزاران ایرانی در اعتراضات اخیر کشته و هزاران دیگر توقیف شده اند و علاوه نمود که ایالات متحده همیشه در مبارزات صلح‌خواهانه برای آزادی در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. از سوی هم امروز یک شنبه در ایران حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور در خطابه با جلسه افتتاحیه پارلمان ایران گفت:
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو بر نداره.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده بروز شنبه در مورد اوضاع در ایران ابراز نظر کرد و نظریات مبنی بر اعزام 14,000 سرباز را به شرق میانه قبل از کریسمس امسال رد نمود، ولی گفت که نیاز نیست تا برای یک حالت اضطراری آمادگی گرفت.
بر اساس آنچه در سرکهای ایران این روزها میبینید، شما رژیمی را دارید که با نگرانی مواجه است. کار خوب است که مردم ایران خواهان انکشاف، آزادی و آنچه ما در کشور خود از آن لذت میبریم هستند. بنابراین شما رژیمی را که بی‌نهایت در نگرانی به سر میبرد دارید و فکر میکنم نیاز نیست که ما برای وقوع واقعی احتمالی آمادگی بگیریم.
در حالی که دو رهبر هر دو کشور نظریات شدید را علیه پالیسی های همدیگر ابراز داشتند، مسعود سلیمانی یک دانشمند ایرانی که به عنوان بخشی از تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده آزاد گردید، همراه با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تهران بازگشت.
و هم آخرین گزارش. پس از گلوله‌باری در ایالت فلوریدا، وزیر دفاع این کشور گفته که او در موقف قرار ندارد تا به صورت قطعی بگوید که گلوله‌باری مرگبار در پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا یک عمل دهشت افغانی بوده. در این مورد گزارشی داریم که نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده که در حضور مقام‌های ارشد اردو ایالات متحده سخنرانی می‌کرد، تأکید ورزید که تحقیقات در مورد گلوله‌باری در پایگاه نظامی در پنسکولای ایالت فلوریدا باید ادامه یابد و هنوز نمیتواند بیان دارد که آیا این یک عمل دهشت افغانی بوده یا نه.
در حال حاضر نمیتوانم بگویم که دهشت افغانی است. فکر میکنم که باید تحقیق کنندگان و اداره FBI را اجازه دهیم تا کار خود را انجام دهند و حقایق را در اختیار ما قرار دهند. بعداً صحبت میکنیم.
آقای اسپر بر اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تعهد ایالات متحده و داشتن روابط دوامدار با عربستان تاکید ورزید. از جانب دیگر شاه عربستان به روز جمعه با رئیس جمهور ترامپ از طریق تلفن صحبت کرد و گفت که به نهادهای امنیتی سعودی هدایت داده تا با مقامهای ایالات متحده در قسمت تحقیقات همکاری کند. شاه عربستان گفت فرد مهاجم که این جنایت را انجام داد از مردم سعودی نمایندگی نمی کند. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI هویت فرد مهاجم را رسما مشخص ساخت و گفت که این فرد محمد الشمرانی نام دارد و 21 ساله بود. الشمرانی یک پیلوت نیروی هوایی عربستان سعودی بود که در پایگاه اردوی ایالات متحده در پنساکولای ایالت فلوریدا آموزش می گرفت. او به روز جمعه با آغاز گلوله‌باری در آن پایگاه 3 تن را به قتل رساند و بعداً خودش نیز کشته شد.
دا دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا